فقه مراجعه میکنیم، یه مقدار اونها با دیدگاه‌های بازتر بررسی میکنن. آنچه که حتمی است، مواجهه اعراب مسلمان مواجهه کاملا مورد تایید اهل بیت علیهم السلام نبوده، لااقل در جزئیاتش. حالا بحث بسیار مفصل، شاید در کلیاتش هم قابل بررسی باشه، ولی لااقل در جزئیات و نحوه مواجهه اعراب مسلمان تحت امر دستگاه خلافت با ایرانیان ما تایید صریحی رو از امیرالمومنین نمی‌بینیم، بلکه حضرت اعتراضاتی هم گوشه و کنار داشتن بینیم.
فکر کنم در نهج البلاغه هم توصیه‌های ایشون در این زمینه به صراحت آمده.
بله بله. یعنی یه شبهه تاریخی جدی هم هست که میگن حسنین علیه السلام در فتح ایران حاضر بودن. من به قطع و به صراحت میتونم این رو رد بکنم. نه، ما حضور حسنین رو هم در فتح ایران نداریم. فتح ایران در یک ظرف،
خود حضرت امیر رو هم مدعی میشن.
حضرت امیر که قطعا حضور نداره. یعنی ما یه نامه معروفی معاویه ابن ابی سفیان داره به محمد ابن ابی بکر در سال 37 هجری قمری، اونجا به صراحت معاویه میگه که در هیچ کدوم از امور سیاسی نظامی دوره خلافت راشدین، خلیفه اول و دوم مسلمین، علی ابن ابی طالب مشارکت داده نشد و موضع موافق نداشت. نامه رو مثلا در الفتوح ابن عصم میتونید ببینید، جز منابع دست اول. بنابراین ما باید اول این سوال جواب بدیم، چه میشود که ایرانیان به فکر علی ابن ابی طالب علاقمند میشن؟ بسیار سوال عمیقی است. ظاهرا نباید علاقمند بشن، یعنی به هیچ عربی در این ظرف زمانی نباید علاقه پیدا بشه. میشود ریشه این علاقمندی رو در چند نکته جستجو کرد. اولا اینکه ایرانیان، همینطوری که آقای نیکزاد عزیز هم بسیار دقیق فرمودن، به خاطر فراستی که داشتن از گذشته، بالاخره جزء یکی از تمدن‌های اولیه بودن که اگر نگاه تاریخی داشته باشید تمدن ویژه‌ای هم هست، شاید قابل قیاس حتی با تمدن روم هم نباشه در این عرصه. ایرانیان به سرعت متوجه شدند که اعراب مسلمان همه دارای فکر واحد نیستند. ما این ظرافت رو مثلا در مصری ها نمیبینیم، ما این ظرافت رو در شامی ها نمیبینیم، ولی به سرعت ایرانیان متوجه شدند که تمام دستندرکاران سیاست در جهان عرب یکسان نمیاندیشند و از گام اول تمایز نگاه دینی اجتماعی رو دریافتند. خیلی نکته ها از اهمیت است. دلایل مهمی هم داره. یکیش زیست در جغرافیای عراق. ببینید عراق رو ما امروز عربی بهش نگاه میکنیم. عراق بخشی از حوزه جغرافیای تمدنی سرزمینی ایران ساسانی است. تا جایی که مدائن، یعنی شهرهای هفتگانه ای که مجموع این شهرها پایتخت دولت ساسانی است، در قلب عراق و چند ده کیلومتری کوفه امروزی قرار داره و اصلا تأسیس کوفه و بصره به تبع فتح عراق بود. یک نوار غربی در عراق که همسایه حجاز بود، اینها عرب دست نشانده بودند. بنابراین در ظرف عراق ایرانی ها زیست می کردن، یعنی اصلا از قدیم این سرزمین متعلق به اینها بود. اعراب اینجا آمدن، مهاجرت کردن و سکنا گرفتن و در شهرهای کوفه و بصره دست بالای جمعیتی رو به خاطر مهاجرت گرفتن. اما علی ای حال عراق متعلق به تمدن ایرانی است. ایرانی ها که معروفن به گروه موالی در این زمانه. موالی هم اسم محترمی نیست، یعنی کسانی که پیوست شدن به یک جامعه، در حالی که خب عراق اصلا زیستگاه اولیه ایرانیانه. اما در کوفه و بصره به اینها میگن موالی. موالی به سرعت درک کردن که فکر عثمانی، بلخص از سال 23 هجری به بعد، فکر واحد نیست در جهان اسلام و در ما در مقابلش یک تفکر رقیب داریم. آرام آرام ما از سال 27 و 28 هجری قمری به واسطه تلاش‌های بخشی از اصحاب امیرالمومنین مثل جندب الخیر ازدی، مثل مالک اشتر، مثل حجر بن عدی، مثل عمرو بن همق خزاعی یا مثل هاشم مرغال، و به علت حضور بعضی از اصحاب پیغمبر مثل جناب عمار، مثل ذو شهادتین خزیمت بن ثابت در مدائن، مثل عمار یاسر در کوفه، ما ارائه تفکر مقابل عثمانی به نام علوی رو در زیستگاه سابق ایرانیان عراق میبینیم. این نکته حائز اهمیت. این رو ما در شام نداریم و هیچ وقت رومی ها با تقابل فکر عثمانی آشنا نشد. یعنی فکر کردن جهان اسلام واحد فکر میکنه، او هم عثمانی است. نه، عراق این گونه نبود. پس موالی تونستن از این دریچه با علی آشنا بشن و یک حسرتی برای حضور علی رو ما در چشم موالی میبینیم. و دلیل بعدی رفتارهای مسالمت آمیز امیرالمومنین نسبت به ایرانیان بسیار چشمگیره. در حالی که دستگاه حاکمه نسبت به ایرانیان در نیمه اول سده اول فوق العاده سختگیری میکنه، امیر علیه السلام با رفتارهای ویژه‌ای آزادی‌های سیاسی اجتماعی ایرانیان رو تضمین میکنه در عراق، مثل مثلا ملکیت. ما در زمان خلفای سابق بر امیرالمومنین چیزی به نام حق مالکیت برای ایرانیان نداشتیم. ایرانیان با اینی که سرزمین خودشون بود ولی ملزم شدن همه اراضی رو در اختیار اعراب قرار بدن. امیر علیه السلام وقتی که وارد عراق شدن و کوفه رو به پایتختی برگزیدن، یکی از اموری رو که جاری کردن همین بود، ملکیت رو به ایرانیان برگردوندن و فقط گفتن که در قبال کارتون در سرزمین خودتون یک مالیاتی رو به دولت اسلامی پرداخت کنید. نظریه مترقی که در اون عصر ایرانی‌ها رو به سرعت متوجه کرد. ما تمایز فکر داریم. نگاه امیرالمومنین، جالبه من اینو به شما بگم، در نص تاریخی میگن بعضی از اهل بیت فارسی رو بدون وحی یاد گرفتن، یکیشون علی علیه السلام، به علت تعامل شدیدش با ایرانیان و استفاده از ایرانیان در ارکان دولت، تا جایی که ما در لشکرکشی صفین گروهان نظامی موالی رو میبینیم و حضور لشکر 20,000 نفره موالی رو ما در دوره امیر به صورت جدی در کنار علوی ها حس میکنیم. پس عراق میشود زیستگاه علوی ها و در کنارش موالی که پدران ایرانی ما هستن آرام آرام با این فکر آشنا میشن. و بعد از سقوط دولت علوی امیرالمومنین و امام مجتبی، با بر سر کار آمدن فکر معاویه بن ابی سفیان و اموی ها، این تمایز پررنگ تر شد. حالا رغبت ایرانی ها تشدید شد. پس اول ما بگیم از کجا آمد این استقبال. آنها متوجه شدن بله، هیچ کدوم به اجبار اسلام رو نپذیرفتن، ولی کدوم اسلام رو به اجبار نپذیرفتن؟ آیا قرائت رسمی از اسلام رو؟ نه، اتفاقا قرائت در حاشیه رو، یعنی قرائتی که به تعبیر سیاسی امروز پیگرد قانونی هم داشت. و ما این ریشه فکر رو از همان زمان بین ایرانی ها میبینیم. البته من تصریح کنم ایرانی ها تا قرن لااقل هفتم و هشتم هیچ وقت تمامی به تشیع اعتقادی گرایش پیدا نکردن و ما فقط زمینه های فکر سیاسی علوی رو میبینیم و در ارکان باید بپذیریم که اونها همچنان تابع فکر جامعه اهل سنت هستن. من میترسم که از وقتم تجاوز کردم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، خیلی متشکرم. انشاءالله در بخش بعد ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد. آقای نیکزاد، نکته تکمیلی دارین در این بخش نوبلی؟
مطالب خوبی آقای دوست عزیز بزرگوار آقای طباخیان فرمودن. این نکته رو من میخواستم اضافه کنم که پیوند بزنم با این قصه که تو طول تاریخ ما نگاه میکنیم، این افرادی که پیوند خوردن با بحث سیری امیرالمومنین علیه السلام، یه جنبه دیگه هم در نظر گرفتن و اون جنبه سیره عملی خود حضرت امیر علیه السلام هستش. یعنی تو بحث 4 سال حکومت، 4 سال و 9 ماهی که حکومت حضرت امیر علیه السلام هستش، شما نگاه کنید که چجونه حکومت رو حضرت داره اداره میکنه. شما با ناکسی مارقی نگوش حضرت برخوش به چه صورت هستش. حتی اگه قبلتر ببینید، یه بکاپ بزنیم عقبتر، از زمانی که خود رحلت رسول اکرم هستش، امیرالمومنین اینجا صحنه سیاسی چیزی داره اداره میکنه. با اون که ما جلوتر قدیر رو داریم، سال آخر پیغمبر هستش، پیغمبر امیرالمومنین داره معرفی میکنه، اما متاسفانه میان و ازم بزرگ شما که سقیفه تشکیل میدن و حکومت رو از امیرالمومنین، که حکومت نه که ازم بزرگ شما که برای حضرت باشه، اصلا این منسوب الله هستش. اصلا یعنی پیغمبر خطاب آیه سری بیان میگه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، با اون که خطاب آیه هستش پیغمبر، تا من خدمت علامه عسکری بودم که این یاد طولانی تو تاریخ داشت، گفت نقل تاریخ از 90,000 نفر نوشتن تا 120,000 نفر. حالا حداقلش ما در نظر بگیریم افرادی که در اون سرزمین بودن که اینا پخش میشدن در کل کشور، و یکی از مسائلی که پیغمبر اونجا رو مطرح میکنه به خاطر همین قصه هستش. اما میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام بعد که سقیفه تشکیل میده، اینجا رو اون مصلحت نمیاد از حق خودش دفاع کنه. میدونست جنگ داخلی صورت میگیره، اصل نظام، اصل دین و همه اون رشادت‌ها و شهامت‌هایی که پیغمبر انجام داده همه از بین میره. و این واقعا جای سوال داره تو تاریخ که این چه شخصیتی هستش که چنین کاری انجام داده. واقعا یک شخصیت آسمانی باید باشه، یک شخصیت الهی باید باشه. یعنی از نظر عرف و جامعه امروزی و جامعه شناسی اصلا این منسوخه. من که افراد میزنن، میکشن، خیانت ها میکنن، جنایت ها میکنن، تو طول تاریخ هم میبینید، حتی فرزند خودشو میکشه، برادر خودشو میکشه، مثل مأمونی که میاد امیر رو میکشه به راحتی. اما امیرالمومنین میاد چیکار میکنه؟ اینجا عقب نشینی میکنه، عقب نشینی مصلحتی، البته به خاطر مصلحت، و 25 سال خونشین امیرالمومنین اونجا میبینیم.
پرانتز باز کنم و سریعا بمندیم، همین الان در عراق داریم میبینیم که بعضی از کسانی که ادعای پیروی دارن کاملا اصل رو دارن میزنن فقط برای اینکه اون هدف شخصی خودشون رو دنبال بکنن. این روند تاریخی که آقای طباخیان توضیح دادن، بخشش رو هم جناب علی در ابتدای گفتگو فتح باب کردید، این پیوند با نهضت عاشورا و حرکت در مسیر حضرت امام حسین چگونه اتفاق افتاد و چگونه شکل گرفت؟
استاد حکیمیان که تو مرکز شبهات فکری کار کردن و مسئول پژوهش بودن، جمع‌آوری کردن آیاتی که درباره آقا صدر شهدای اسلام در این حرکت شروع کردن. اولین آیه که آقا صدر شهدای اسلام بیان میکنه و قرائت میفرمایند، زمانی هستش که خبر از بین رفتن معاویه و جانشینی یزید معرفی میگرد. حضرت اینجا آیه استرجاع رو به کار میاره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. چند تا از آیات هستش که آقا صدر شهدای اسلام اینو مکررن بیان کرده، تقریبا شاید حدود 60 خورده آیه باشه که نزدیک 20 خوردهش تکرار کرده حضرت در طول مسیری که حرکت کردن از مدینه به مکه، از مکه به سمت کوفه که دیگه به کوفه نرسیدن و در کربلا آقا به شهادت رسیدن. سوال پیش میاد که اولین آیه که ایشون مطرح کرده علت چیه؟ چرا این آیه رو مطرح کرده؟ توی تحلیل وارد آیه که وحد میشیم، این آیه اولین جنبش خدا محوریه، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و به سوی خدا برگشت میدیم. دومین مطلبش معادشناسیه، بحث رجعت و برگشت انسان به سوی اون ابتداییه. خب نیا کنید، حضرت داره بیان میکنه که حرکت من راه بردیه و این راه بردی مسیرش خداییه. به تعبیر حاج آقا مشتاق تهره رحمت الله، تو این سیر عاشورایی کسی اگر میخواد تمام جنبه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حتی عرفانی که بالاترین حد هستش انسان میخواد نگاه کنه، در این سیر عاشورایی داره نگاه میکنه. حضرت داره با این بیان میکنه که بنده قصد حکومت نیستش، به خاطر اینکه اصل دین اون زحماتی که پیغمبر کشیده و رسالت هایی که پیغمبر داشتن، بعدش آقا امیرالمومنین، صدیقه زهرا سلام الله علیها و امام حسن، این کل اسلام که حضرت فرمود وقتی یزیدان از اسلام و سلام دیگه نامی از اسلام نمونه و اون اسلام یزیدی میشه که تعبیر امروزه میگیم اسلام آمریکایی، یعنی اون داره از بین میره و اون چیزی که اونها دوست داشتن، یعنی پادشاهی و اون مسائلی که تو این زمینه داره میخواد صورت بگیره. حضرت در همین ابتدای امر راهو داره نشون میده، یعنی ای انسان تو بالاخره برگشت به سوی خدا هستش، آیا به هر شکلی باید زندگی کنی؟ نه، یعنی داره میگه با هر حاکم باید زندگی کنی، با هر اجتماع و هر سیاستی که بالا سرت هست باید اجتماع کنی. حضرت میفهمه نه، حیات من نزلت، اون آزادگی و اون آزاداندیشی رو انسان رو در دست بده، در زیر بیدق چه کسی میخواد قرار بگیره؟ آیا این بیدق بیدق خدا هستش یا شیطان هستش؟ اینجا داره مطرح میکنه حضرت. حضرت داره بیان میکنه که حرکتی که من دارم انجام میدم، شما رو بعد به سوی خدا دارم دعوت میکنم. در همین مسیری که حرکت میکنم به یک از رئیس قبیله رسید، حضرت همین بیاناتو داشتن، هدف قیام هستش، هدف قیام بعد مطرح کردن و اون شخص گفتش که به صدا شده و میشناخت، گفت من اسبای تیزی دارم، شمشیرهای خیلی خوبی دارم. حضرت گفت اسبتو نمیخوام، من خودتو میخوام، تو رئیس قوم هستی و اگه توش حرکت کنی قوم تو حرکت پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه و سعادت دنیا و آخرت در گیرو هستش. میگم ما همیشه میبینیم که اون به خاطر اون قومیت هایی که در اون زمان بوده، رؤسای قوم خیلی نقش داشتن که میتونستن افرادو به سمت گرایش های انسانی و خوبی دعوت کنن، اما متاسفانه میبینیم بعضی نیومدن. اما میبینیم تو همین صحنه ظهور عثمانی مذهب میاد حرکت انجام میده و خودش و خانوادهش حرکت انجام میده. حالا این نکته رو بعد نیست اشاره داشته باشیم، از نقش بانوان که تو نقش سیاسی خیلی نقش آفرینی داشتن. ما اولین مدافع حرم خود صدیقه زهرا سلام الله علیها هست. ما نگاه میکنیم که تاریخ مینویسه که وقتی که پیک آقا صدر شهدا اومد، تاریخ مینویسه که اینها در خیامشون قضا میخوردن. گفت پیک از طرف امام حسین اومد وارد این خیمه شد، اینها لقمه در دهانشون گیر کرد. تعبیر تاریخ اینه که مثل گنجیش رو سرشون نشسته. باز این تیکه از علامه عسکری هست میکنم، چون میگفتش که عرب بعضی موقع با مثال میخواد اون مسئله رو روشن کنه، یعنی میخکوب شدن به تعبیر خودمونی. میگن اینجا این سکوت رو همسر زهیر شکون. زهیر فرزند پیغمبر با تو کار داره، خب ببین چی کار داره. اینجا میگن زهیر حرکت کرد، رفت توی اعظم بزرگ شما که خیمه قاصد شهدا. تاریخ نداره چینه چی رفت گفتگو شد و چه چیزی رد و بدل شد، به قول امروز چه مذاکره صورت گرفت. اما مینویسن وقتی که اومد یتلل، یعنی میدرخشید زهیر، گفت من دیگه رفتم تو لشکر امام حسین. به همسرش هم گفت میخواد تو رو طلاق بدم. اینجا میگن همسرش خیلی زرنگی کردش، گفت من تو رو بهشتی کردم، باید بپیش سید الشهدا، من میدونم تو لشکر امام حسین قرار بگیری و شهید میشی، من میدونم، اما باید جلوی امام حسین قول بدی که حتما تو خواهی بهشت بری، منم با خودت ببری. اینجا نقش سیاسی نگاه کنید، خدا رحمت کن همه مادرهای شهدا، یاد کن همه مادرهای شهدایی که این صحنه رو آفریدن و مخصوصا ام ابیها صدیقه زهرا سلام الله علیها و ارزم بزرگ شما که ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیه السلام که ایام شهادت این بزرگوار هستش، که وقتی که آقا به دنیا آمد قنداق آقا رو دور سر امام حسین چرخون، گفت همه بدونن که عباس من فدایی حسین هستش. این نقش مادرها رو ما این تو خیلی به نظر من باید بیشتر روش توجه داشته باشیم، که نقش بانوان تو بحث سیاسی ما خیلی مهم بودش. یعنی از ابتدا خیلی از اون ازم بزرگ شما که حرکت ها و جریان ها رو این بانوان آغاز کردن و پشتیبانی کردن. نمونه شما بارز شد که از کنم صدیقه زهرا سلام الله علیها، میبینی که با فدا کردن خودش و محسن خودش و این که ازم بزرگ شما که جانفشانی که میکنه از حریم ولایت آقا امیرالمومنین دفاع میکنه.
خیلی متشکرم آقای طباخیان، خدمت جناب عالی باشیم. هم از تقسیم بندی که در بخش ابتدایی داشته اگر نکته مونده استفاده بکنیم و همین موضوع رو هم پی بگیریم، نقشی که فرهنگ عاشورا در تاریخ ملت ایران داشته.
خیلی تشکر میکنم از برادر عزیز و محترممون آقای نیکزاد. پیش از این که باز من سوال شما رو پاسخ بدم، البته عیب از ذهن مشکل داره منه که من این سوال شما رو تغییر و جا به جا و تحویل میکنم. احساس میکنم شاید بعضی از مقدمات اگر که حل نشه و جا نیفته ما بحثمون خیلی شاید نافع نباشه، هرچند نتونیم هم تکمیل بکنیم، لااقل یه بارقه در ذهن مخاطبین عزیز بخوره بتونن خودشون تکمیل بکنن و فکر و اندیشه رو بتونیم در ایام عزای سید شهدا به خودش درگیر بکنه و مطالعه رو به فراخور فراهم بکنه برای عزیزان. خدمتون عرض کردیم که در جغرافیای ایران خیلی بعید به نظر میرسه که اسلام جا پیدا کنه به این سرعت، و خوبه این نکته رو من تذکر بدم که آنچه که از اسناد تاریخی برمیاد تقریبا اسلامی شدن همه سرزمین ایران تا اواخر قرن سوم به طول انجام میده و ما سرعتی در مسلمان شدن توده های مردم ایرانی نداریم. مثلا در سال 96 هجری قمری موقعی که قتیبه ابن مسلم حاکم اموی در خراسان زیست میکنه و خراسان رو مدیریت میکنه، خب خراسان تقریبا حوزه تمدنی ایران ساسانی است و فوق العاده از اهمیت برخورداره. تراث ایرانی اکثرا از این منطقه، حالا خراسان هم که ما میگیم منظور خراسان امروزی نیست، چهار اقلیم خراسان رو مد نظر داریم، از تاجیک و ازبک و منطقه ترکمان گرفته تا افغانستان و یعنی اون سرزمین گسترده خراسان مشرق زمین و حتی ماوراءالنهر. قتیبه ابن مسلم در اسناد مالیش که برای دربار اموی ارسال کرده به کوفه، چون تابع کوفن در این دوره، و به شام، تقریبا بعید به نظر نمیرسه که بگیم هنوز 60% خراسانیان زردشتیان. یعنی ما هنوز توده های ایرانیان رو در خراسان زردشتی میبینیم. بعد نکته از اهمیت اینه که اموی ها هم هیچ علاقه ای به مسلمان شدن ایرانیان نداشتن و حتی اصرار داشتن بر غیر مسلمان ماندن ایرانیان. علت مالی هم داشت، چون تا زمانی که یک ایرانی مسلمان نمیشد باید جزیه غیر مسلمانان رو پرداخت میکرد که رقم جدی بود و یکی از عواید جدی دولت و اقتصادی دولت بود، بنابراین اصلا میل هم نداشتن. و حتی ما یک سلسله قیام هایی رو داریم در منطقه خراسان بنابر اینی که یه عده مسلمان شده بودن ولی دولت اموی در شناسنامه اسلام اینها رو نمیپذیرفت، میگفت نه شما هم زردشتی بمونید بهتره، یا مانوی بمونید بهتره، یا سغدی بمانید بهتره، چون بالاخره عواید مالی جدی داشت. بنابراین سوال جدی است، چه میشود ایرانیان علاقمند میشوند به اسلام؟ و باید تصریح کنیم اسلام ایرانیان از روز اول هم با گرایش ها و طعم سیاسی علوی است، به علت اینی که در تقابل با عثمانی ها میزان رنجی رو که از عثمانی ها متحمل شدن بسیار زیاد بود. نکته بعدی هم این که آیا از روز اول همه ایرانی ها از صمیم دل امیرالمومنین رو پذیرفتند؟ من خدمتون عرض کنم که از لحاظ تاریخی خیلی بعید به نظر میرسد که ما از همون گام اول توده های ایرانیان رو معتقدین اعتقادی ببینیم. به نظر میرسد که این یک دوره گذاری داره، ولی آنچه که مسلم است از روز اول گرایش های علوی داریم. من یک گزاره برای شما ارائه بکنم شاید جالب باشه براتون. در ایران ما گرایش علوی رو فقط نباید محدود به عراق هم بدونیم، گستره گرایش علوی به سرعت به تمام اقطار سرزمینی ایران سرایت میکنه. در کتاب تاریخ سیستان یه جمله آمده صفحه 127، من این جمله رو با ترجمه قرن سه قرن پیشی خدمتون ارائه میکنم. جالب این تذکر، میگه که در منطقه سیستان ایران، خب منطقه سیستان تقریبا متروک ترین حوزه جغرافیایی ایرانه که هیچ وقت هم حائز اهمیت برای دولت‌های اموی نبوده. دروازه سند بود، چون یقین کرده بودن اعراب مسلمان نمیتونن از سند رد شن، دیگه دیواره آخر دفاعی سرزمین اسلامی بود، ولذا خیلی دوره. یعنی اگر در جبال بود، یعنی همدان و کرمانشاه امروزی، باز به جغرافیا نزدیک‌تره. اگر در اهواز و خوزستان بود، یا عراق عجم بود، یعنی منطقه یزد و اصفهان و قم و ری، خیلی منطقه دوریست. ولی شما تأثیرگذاری فکر علوی رو در قرن اول اینجا می‌بینید. اینها هیچ کدوم هم شیعه نیستن، یعنی هنوز شیعه اعتقادی نیستن، فقط گرایش علوی دارن. میگه پس چون این خبر، یعنی خبر شهادت سید الشهدا در سال 61 به سیستان آمد، کتاب تاریخ سیستان، مردمان سیستان گفتن نه نیکو طریقتی برگرفت یزید که با فرزندان رسول چنین کردند. پاره ای شورش اندر گرفتن. عباد ابن زیاد برادر عبیدالله و فرماندار اموی سیستان هم سیستان به مردمان سپرد، یعنی موفق شدن که اخراج کنن برادر ابن زیاد رو که در اون برهه کارگزار دولت اموی در سیستانه، و 20 بار هزار هزار درم اندر بیت المال جمع شده بود از غنایم کابل و سند و دیگر مالها برگرفت و به بصره متواری شد. یعنی تأثیر تفکر علوی رو ما تا مرزهای سیستان در جغرافیای ایران می‌بینیم. کلامتون
واقعا میگم علی رغم اونچه که توضیح دادید، شرایط ایران اون مقطع، تلاشی که امویان می‌کردند برای اینکه ایرانی‌ها به سمت اسلام گرایش پیدا نکنند، اونچه که باز در بخش قبل بیان کردید، اسلامی که شیعه به اون معنای امروزی هنوز شکل نگرفته، یک اعتقاد کلی هست نسبت به اسلام، یک فرهنگی میتونیم بگیم در وسط ایرانی بودن هست که در سیستان با اون شرایط، با اون فاصله، با اون اختلافات، با اون دور بودنی که توضیح دادین، میشه یک نقطه‌ای که خودشون رو، خطشون رو از امویان جدا میکنن و حاکم اعظامی اونها رو هم بیرون میکنن به واسطه اونچه که با امام حسین رفتار کردن.
بله، یعنی صحیحه که ما اینطور بگیم اسلامی که در بد و امر ایرانیان و موالی پذیرفتن اسلامی است با طعم علوی، یعنی این قطعی است. فلذا حالا در گام بعدی، آیا ایرانیان نسبت به اتفاق عاشورا بازخوردی دارن و عکس العملی دارن؟ باید بگیم که از حیث تاریخی این عکس العمل خیلی شفاف نیست، یعنی بالاخره موالی متاسفانه شهروند درجه دو هن. از شهروند درجه دو در سرزمینی که حکمرانی با شهروندان درجه یکه، مثلا امروز شما در امریکا از سیاه پوست ها خیلی نمیتونید رفتارهای سیاسی درخوری ببینید، باید دیگه خیلی تکاپو بکنن. و بعد هم از همگسیختگی سرزمینی که در ایران رخ داده و تقسیم اینها در قبایل عربی، یعنی اینها مجبور شدن برای اینکه هویت پیدا کنن بخشای گستردهشون بیان زمیمه قبایل عربی شد. ما نمیتونیم بگیم یک حرکت متمرکز سازمان یافته در درون جغرافیای سیاسی ایران علیه دولت اموی به دفاع از سید الشهدا داشتیم. این اصلا مطالبه گزافی هم هست.
نه، بحث ما همین نیست. بحث اینه که اون چیزی که شاید بتونیم بگیم در ذات ایرانی هست و اون بله. فرهنگ ایرانی در کنار فرهنگ اسلامی که قرار گرفته این اتفاق
بله،
داده،
اما
واکنش رو
بله،
نشون
بله،
داده.
اما قطعا همینطور که شما میفرمایید، به قطع ایرانیان از روز اول اسلام رو با طعم علوی پذیرفتن و نسبت به اموی ها به شدت موضع دارن. ما میتونیم این بازخوردها رو یه مقدار دورتر از واقعه عاشورا رصد کنیم. در اولین ایستگاهی که من میتونم خدمت شما معرفی کنم که ما به جد دفاع موالی و ایرانیان رو از حیث سیاسی اجتماعی از قیام سید الشهدا میبینیم، حضور اینها دوشادوش مختار ابی عبیده ثقفی در کوفه است. ادعای تاریخ نگاران اینه که اکثریت سپاهی که در کوفه مختار تشکیل داد رو ایرانیان شکل دادن و حتی المانهای ایرانی رو ما در دولت مختار به چشم میبینیم. وهله دیگری که ما حضور ایرانیان رو به پشتیبانی سید الشهدا میبینیم، همکاریشون با قیامهای علوی در ایرانه. سادات منصوب به آل علی ابن ابی طالب علیه السلام از اواخر سده اول رهسپار سرزمینهای دورتر میشن، اما در انتخابشون کجا رو برمیگزینن؟ ایران. چون میدونن که ایران سرزمینی است که ریشه فکر علوی را در خودش دارد و نسبت به عثمانی ها مواضع تندی داره، یعنی یک ضدیتی با عثمانی ها داره. ما در تقریبا تمام قیام های علوی اواخر سده اول و سده دوم حضور ایرانیان رو میبینیم و تقریبا شعار همگانی اینها هم دفاع از آرمان های سید الشهدا است. هنوز اینها شیعه اعتقادی نیستن، اما به شدت از حیث سیاسی اجتماعی ابی عبدالله رو مقتدای خودشون نگاه میکنن. یه مرتبه به یک از دوستان گفتم فکر میکنم تنها ملت شیعه‌ای باشیم که فارغ از جناح‌بندی های مذهبی، فکری و سیاسی و قومی در داخل سرزمینمون یک پارچه نسبت به اعضای سیدالشهدا رفتار واحد داریم و شما آیین‌ها و مناسک عزاداری رو چه بین زرتشتی‌های ایران، چه بین اهل سنت ایران و بین اقوام مختلف ایران می‌بینید، حتی درونی شده، یعنی آمدن بومی سازیش هم کردن. ما این رو در مصر نمی‌بینیم، ما این رو در عراق حتی نمی‌بینیم، یعنی اهل سنت عراق این همراهی رو ندارن. ما در حجاز نمی‌بینیم، ما در سوریه دوشادوش علوی‌ها حضور مذاهب دیگر نمی‌بینیم. علت اینه که ایران یک پارچه و اقمار ایران، یعنی شما الان افغانستان هم برید همینه، چون اقمار تمدن بزرگ ایرانی است. شما به یعنی این که میگم افغانستان، مثلا شما عید نوروز اگر به مزار شریف سر بزنید، حضور فوق‌العاده اهل سنت رو برای عید در کنار مزار منصوب به علی ابن ابی طالب میبینید. این نشون میده که ریشه فکر علوی پیش از شکل گیری تشیع اعتقادی در ایران آمده، یعنی این فکر میکنم به بحث شما کمک میکنه. اصلا حضور فکر سیاسی سیدالشهدا مقدم بر حضور گرایش های اعتقادی است. اصلا فارغ از اینی که ما گرایش شیعه اعتقادی داریم، توده های ایرانی فکر سیاسی ابی عبدالله رو پذیرفتن و این تقابل جناح علوی و عثمانی رو معتبر دونستن و واقعا هم پایمردیشون رو ثابت کردن. نماد بزرگ این پایمردی حمایت توده های ایرانیان حاضر در خراسان از قیام بنی العباس. بنی عباس تونستن با دستاویز قرار دادن شعار سیدالشهدا در گستره جغرافیای ایران از توده های ایرانی استفاده بکنن، دولت اموی رو بر بندازن. ایرانیانی که جالبه من به شما بگم، بعد از اینکه مسلم ابن عقیل، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی، اشتباه گفتم، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی به دست منصور دوانیقه کشته شد، طیفی از زردشتی ها آمدن، مانوی ها و سغدی های خراسان که اصلا سغدی ها گرایش های بودایی دارن به تعبیر امروزی، آمدن در مقابل منصور به دفاعی از ابو مسلم ایستادن. و جالبه پیش از اینکه ابو مسلم کشته بشه، این زرتشتی ها، مانوی ها و سغدی ها دوشا دوش ابو مسلم داشتن اموی ها رو برمینداختن. یعنی عباسی ها تونستن از ظرفیت ایرانی ها فارغ از مذهب و دین، به صرف این که حسین رو مظلوم می دیدن و منش سیاسی حسین رو پذیرفته بودن، بهره برداری سیاسی کنن و ضد اونها، یعنی دولت اموی رو بربندازن. این خیلی ریشه ایست این فکر. ما متاسفانه گاهی اوقات گرایش سیاسی ابی عبدالله رو قرین گرایش اعتقادی می دونیم. این غلطه، قطعا در ایران غلطه، چون مقدمه، اصلا گرایش سیاسی مقدمه و خیلی خوب هم فهم شد، یعنی به راحتی فهمیدن که ابی عبدالله نگرشش به حکومت و سیاست گذاری کاملا متمایز از عثمانی هاست. باز یه نکاتی باقی میمونه، من دیگه میخوام وقت رو بیشتر از این تضییع
ان شاء الله در بخش بعد استفاده میکنه. ما جای نکسات بحث به جای خوبی رسید، دیدگاه جناب علی رو از در این خصوص داشته باشیم، نگاهی که ایرانی ها نسبت به در کلیت دین اسلام، فرهنگ تشیع و مبحث اصلی ما موضوع نهضت عاشورا داشتن.
بله، تشکر میکنم از برادر ارجمندمون مطالب ارزشمندی که فرمودن. فرهنگ ایرانی ها در زمان قبل از اینکه اسلام وارد بشه زرتشته. این نکته رو بد نیستش حائز اهمیته بیان کرده باشیم. خب زرتوش آتش میپرستن، مصدر آتش رو نور میدونن. این خیلی عجینه، خدا حفظ کنه جناب دکتر دینانی که خدمتشون فلسفه خوندیم، از ایشون من این تعبیر یاد گرفتم واقعا، که چقدر نزدیک هستش این فراست ایرانی ها و علت گرایشی که ایرانی ها پیدا کردن و اومدن اسلام پیدا کردن، به خاطر اینکه فهمیدن اون گم شدنشون در ایرانه و اسلام. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید، شما در سوره نور آیه 36 خداوند خودش رو نور معرفی، الله نور السماوات و الارض. شما اگر نور نباشه هیچ چیزی نمیتونید ببینید، یعنی همه عالم از مجرای نور پیدا شده. حالا بحث فلسفه من اینجا نمیخوام مطرح کنم که حالا شیخ اشاق اینجا همدوله مفصلا وارد شدن و که حقیقت نوریه رو اینجا مطرح کردن که واقعا به تشیع به نظرم خیلی نزدیک این قصه. علتی که زرتشت دین ایرانیا بود و اسلام رو قبول کردن و به تعبیر زیبایی داشتن دوست عزیزمون تم سیاسی علوی رو قرار گرفتن، به خاطر اینکه اون نورانیت و اون حقیقت رو در اسلام پیدا کردن. نگاه کردن که شما نگاه تو آیات رو بررسی انسان میکنه چقدر دستور به تعقل افلا یا تدبرون افلا تعقلون، نگاه